Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام بر شما، ما محمود فرجامیون و شما درن به 17 قسمت پادکست شب چراغون گوش میدن. همین اولش شفاف و صریح و سفت گفتم که دیگه بعدن گلای و منتی نباشه و این اپیزود اختصاص داره به شخص شخیص آقای ابوالقاسم فردوسی و کتاب مستطاب شاهنامه ایشون و ما در این اپیزود عمدتاً با دکتر احمد صدری صحبت میکنیم که البته ایشون جامعه شناسه ولی صحبت ما درباره شاهنامه ایه و تازه یک کمی هم سویه های فمینیستی داره دیگه. یعنی ببینید این اپیزود چه اپیزودی بره. بله، این جناب دکتر صدری ده ها ساله که در حومه هفتتیرکشخانه خراسان یعنی آمریکا استاد دانشگاه و انصافا هم جامعه شناس برجسته ایه. حالا ما به برجستگی هایشون زیاد کاری نداریم. علاوه بر اینها این احمد آقامان ترجمه و تألیفات خوب به زبان انگلیسی داره که به نظر ما که خب خیلی هم فروتنانه بگم واقعا نظر مهمه دیگه. بالاخره دست کم بره خودم و عمه و خاله و اهل خانواده، البته به جز داداشام و چند نفر دیگه، خب مهمه. بله، به نظر این جانب بهترین تألیف ایشون ترجمه گزیده شاهنامه به انگلیسیه که حتی میتونم بگم شاهکاره. یعنی شما فکر بکنین که دو نفر به نام‌های صدری و رحمانیان بشینن تقریبا همه نسخه‌های معتبر شاهنامه رو بجورن. حالا تصاویر از یک طرف اسکن بره، ترمیم بره، ترکیب و بازسازی و متنم خلاصه و مرتب کنن، با بهترین کیفیت به زبان انگلیسی منتشر کنن. دیگه از بهتر واقعا نداره، یا کم داریم در واقع. حالا به آقای رحمانیان هم پردازه، ولی بگم از این کار آقای صدری ما به قدر خوشمان آمد که تصمیم گرفتیم شهروندی افتخاری خراسان رو به ایشون بده. ناگفتم نماند که آقای صدری اهل زنجان هستن که حومه نزدیک خراسان محسوب میره و ضمناً سویه های فیمینیستی این اپیزود هم در حد همین زنجانه و بعضی چیزهایی مثل زن و اژدها هر دو در خاک به که به همین قبله حاجات بهتون ناحقه که به حکیم ما بستن. حکیم ما هم که میدونن دیگه، مقصودم اون حکیم ابوالقاسم فردوسیه که در قلب خراسان یعنی توس دفن هستن.
چرا تهران نه؟
چرا تهران نه و سم سطور؟ بابا حومه نشینم انقدر پرتوقع؟ حالا زیاد منتظرتان نذارم، برم سراغ گفتگو درباره شاهنامه. آقا شما در این کتاب به نظر میاد که یک دستبندی شاید برای اولین بار، حالا در اون سطح که مثلا ما حالا متوجه هستیم، دادین از شخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه، یعنی بخش اساطیری و افسانه‌ترش جدا شده، بخشای یه مقدار واقعی‌تر، حالا تاریخ که نیست، جدا شده، درسته؟
بله بله، ما بیشتر در واقع فقط دو قسمت ابتدایی شاهنامه یعنی اساطیری و حماسیش رو کار کردیم. الان در مرحله بعدی قراره که قسمت تاریخیش رو هم ترجمه بکنم، ولی فعلا این دو قسمت هستش که در واقع زیباترین و مهمترین قسمت های شاهنامه است.
آقای دکتر صدری، متاسفانه ما این کتاب رو ندارم، شما خودتا هم لطف کردین امضا شده، بله فرستادین برام. خیلی هم کتاب سنگین بزرگی، وقتی اومد بخوام خجالت کشیدم. دوستان
هر صفحه‌ای که می‌بینید این کتاب رو نگاه بکنید، هیچ دو صفحه‌اش مثل هم نیست. آقای رحمانیان با سلیقه متمایل به وسواس خودش اینقدر اینها رو خوب درآورده و خوب کار کرده که در واقع مطلب هر صفحه با تصاویرش جور در میاد. اینقدر این کار رو قشنگ انجام داده که شما یکی از انتقادی که به ما شد این بود که مثل اینکه اول تصویرها رو درست کردن بعد متن رو نوشتن. این برعکس بوده، من متن نوشتم فرستادم، ولی ایشون خوشبختانه یک وسواس عجیبی داره که کارا رو درست در بیاره. مثلا این سیلوئت یا سیاه روشن، این در مینیاتور ما نبوده، این 175 قطعه مختلف رو ایشون همینطوری در آورده و با ابتکار خودش اینها رو، همینطوری که گفتین اینها خودش نقاشی نکرده ولی اینها رو در آورده و خیلی خیلی قشنگ این کتاب رو در آورده. سنگین بودنش یه راحت، مثلا یکی از کارهایی که ایشون کرده اینی که رؤیاها رو، مثلا رؤیای افراسیاب یا رؤیای سیاوش رو نقاشی کرده که این در نقاشی ها نبوده. در آخر کتابم خیلی قشنگ توضیح میده که چجوری اینها رو نقاشی کرده، چطوری در آورده، چطوری پاکسازی کرده. خیلی کار جالبی کرده و واقعا دستش درد نکنه که خیلی با سلیقه و با احتیاط اینها رو نقاشی کرده و کار خیلی زیبایی در آورده که یکی از علل موفقیت کتابم همین وسواس و سلیقه ایشونه.
تا اونجایی که بدون خیلی هم استقبال شده، یعنی همون اوایل که چاپ شده بود هم نایاب بود، یعنی سفارش میگرفت آمازون برای چاپهای بعدی، درسته؟
بله بله، الان بیش از 20,000 نسخه فروش رفته از این کتاب و از نظر فروش یکی از 5 کتاب پرفروش دنیا در اون مقوله قیمتی خودشه. رقیب ما کتاب سکس خانوم ماداناس و در واقع 5 کتاب پرفروش در تاریخ هست این یکیشون. مثلا قابل مقایسه است با این شاهنامه که در واقع همون شاهنامه شاه طهماسبیه که خانم شیلا کمبی که کیوریتر هنر اسلامی هستن این رو از همه جای دنیا جمع بری کردن بعد از اینکه کتاب اوراق شد و چاپ کردن. ولی خب یه از این کتاب های موزهیه که مثلا 1,000 نسخه ازش به فروش میره و اول که ما این کارو کردیم خیلی ها فکر میکردن همین 300-400 تا نسخه فروش بره. خوشبختانه خیلی با موفقیت روبرو شده و همونطور که خود شما هم میدونین بچه ها خیلی اینو دوست دارن. سهراب شما اینو خوند، خیلی دوست داشت، علاقه داشت و چند نفر به من گفتن این بچه هایی که در سنین تینیجری هستن اتفاقا این کتاب رو خیلی علاقه دارن، خیلی میخونن و قرار بود که یکی از دو تا دوستای من خانم و آقایی گفتن که این کتابو بخرن، هر شب یه دو صفحهشو با هم دیگه بخونن به عنوان خانواده. پسرشون که 10 سالش بود برداشت کتاب آورد تو اتاقش، پس فردا اومد گفت همشو خوندم. و خلاصه عجیبه که با اینکه متنش نسبتاً فاخره به زبان انگلیسی و باید هم فاخر باشه، ولی اتفاقاً بچه‌ها خیلی به این علاقه دارن. این نسل دومی که اینجا بزرگ میشن خیلی به این علاقه دارن، خیلی افراد به عنوان هدیه به هم دیگه میدن. به هر حال یه حالتی پیدا کرده که در خیلی خونه‌ها الان این هست. من بعضی جاها که میرم مهمونی و اینا میبینم که دارن این کتابو.
همونجوری که گفته پسر خودمو به نام سهراب هم الان سالها پیش دبستانی بود، مثلا اواخر دبستان بود، ولی خب مدرسه انگلیسی زبان میرفت، انگلیسیش خب همون زمان هم بهتر از ما بود، چنان با علاقه رو خواند. این کتاب سنگین بود، گهگاهی مثلا دراز میشه میذاشون شکمش، گفت بابا این اصلا اما احجارات رو داغون کرده و با علاقه میخواند، چون به هر حال این تصویرسازی اینقدر سلیقه، مثلا خب شما نشون دادن دیگه کتاب‌های فاخر و ارزشمند زیاد داریم که از مثلا مینیاتورها رو حتی گهگاهی که اندک ترمیم کردن منتشر کردن، ولی که کسی با سلیقه امروزی با ادبیات امروزی اینا رو دانه به دانه جدا کنه، حتی مثلا بعضی از شخصیت‌ها خیلی جالب بود، هم از مستندی که با آقای رحمانی ساخته بودن و هم از آخر کتاب که ایشون توضیح داده، اصلا شخصیت که ایشون جدا کرده اون شخصیت نیست که داره توصیف میشه، مثلا کاوه شاید و کاوه نباشه، یا اینا از مینیاتورهای مختلف آدم‌ها رو جدا کردن، دیدن به کدوم می‌خوره، در چه حالتی، با چند تا شخصیت دیگه از جاهای مختلف باز چسبوندن و واقعا تصویر سازی شده، نه اینکه یک سری تصاویری مثلا بر زیبایی چسبونده بشه بهش.
بله، مثلا فرض کنید هیچ کس از این افرادی که تصویر کردن شاهنامه رو تصویر کاوه آهنگر در حالی که درفش کاویان دستشه این وجود نداره. اینو باید درست میکرد آقای رحمانیان و این کارو انجام داده و خیلی قشنگ توضیح میده که این پرچمش از یه مینیاتور درآورده، شخصیتش از یه جای درآورده و چطوری عوض کرده، یا مثلا رویاها رو هیچ کس تا بال کار نکرده بوده الان کار میشه. به هر حال اینها کارهای جدیده و بعدم خود من در ترجمه خیلی علاقه من بودم که یه جوری ترجمه بکنم که جذاب باشه و افراد رو، خواننده رو نترسونه. مثلا من تنها اسامی رو در شاهنامه آوردم که اینها حرف میزنن. مثلا در داستان سهراب افراسیاب دو نفر دوتا از فرمانرواهاشون رو همراه سهراب میکنه که مواظب باشن یه وقتی مثلا پدرش رو نشناسه و اینها. یکی هومان، یکی برامانه. برامان هیچ حرفی نمیزنه و آخرم یه جایی میگن توی جنگ کشته شد، ولی هومان خیلی حرف میزنه. من هومان آوردم و وقتی یک شخصیتی رو مطرح میکنم، بعد هر جا حرف میزنه این رو میارم یه طوری که این شخصیت‌های مهم شاهنامه سبودی میشن تقریبا. یعنی کسی که اینو میخونه واقعا براش شخصیت توس و گودرز و گیب اینا کاملا مشخص میشه و این باعث میشه که یه مقدار افرادی که این رو میخونن به عنوان یک پیشقضا، مخصوصا افرادی که فارسی میدونن، البته باید شاهنامه فردوسی رو بخونن. شاهنامه متن بسیار بسیار ساده فارسیه، اصلا از اندازه شاهنامه نترسن و به هر حال همون شاهنامه منظوم رو، شاهنامه به نثر هم هست ولی همون شاهنامه منظوم رو ما ایرانیایی که باسواد هستیم به راحتی میتونیم بخونیم و این کار رو امیدوارم که انجام بشه. یه پیشقضای اینطوری، شاید یه روزی این رو به فارسی هم ترجمه بکنیم. این در واقع تلخیص شاهنامه رو امیدواریم که به هر حال اونهایی که ایرانی هستن این سعادت رو دارن که این زبان رو بدونن. این یه گنجینه ایست برای همه ما و در دسترس ماست،
نه ایرانی و افغانستانی و تاجیکستانی، البته
همه فارسی زبان ها دیگه. به قول انگلیسی میگن پرژنیت، همه فارسی زبان ها ما همه یک خانواده هستیم و این گنجینه بسیار بسیار گرانقدر رو از دست ندیم.
بیفگندم از ناز کاخی بلند که از باد و باران نیابم گذر. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
یک مقداری به نظر ما عجیب میاد با وجودی که اینقدر ما در سینما به ویژه هالیوود اقبال داریم به افسانه های قدیمی، به داستان هایی که استعداد تصویری شدن دارن، و با وجودی که بخشی از همین مقدمه کتاب شاهنامه ترجمه شماره فرانسیس فورد کاپولا هم خونده، یعنی مشخصه که سینماگرها هم بهش اقبال دارن و ایشون در همون مقدمه یا معرفی کتاب که رو آمازون گوش کردم، البته کاملش ندارم، میگفت که چقدر جذب شده، چقدر براش عجیبه. یا مثلا داستان ضحاک، حتی اون لحظه‌ای که اینا به شهر نزدیک میشن، شهری که ضحاک براش حکومت میکنه، تصویر سازی که فردوسی داره، انگار میگه شما یک سینمای مثلا سبودی هستین.
بله، اون کتاب پاپاپه که در مورد ضحاک که اینم آقای رحمانیان درست کرده، متنش من نوشتم. به هر حال این داستان ضحاک مثلا داستانای زیباست. آقای کوپولا مقدمه رو بر شاهنامه شنیداری نوشته، یعنی خونده، و یک چاره سنگین بودن این کتاب هم این هستش که اون رو هم روی audible.com هست، اون رو میتونن دوستان تهیه بکنن. و نه تنها این رو، بسیار بسیار خوب یه فردی خونده و خود بند نظارت داشتم در تلفظ و این حرفا، ولی همراه با جلوه‌های شنیداری که آقای رحمانیان اضافه کرده و موسیقی بسیار خوب، خیلی خیلی شنیدنیه اون نسخه شنیداریش، و آقای کوپلان برای اون یه مقدمه ای گفته.
چرا سوال این بود که چرا به تلویزیون، به ویژه سینما کشیده نشده؟ نسخه های حالا تلویزیون و سریالاش که البته اگه اشتباه نکنم یکی در زمان شوروی ساخته بودن، مالی از کار در نیامده. واقعا جا نداشت که مثلا یک انیمیشن قوی، یک دستکم یک نوع فیلم سینمایی پرفروش، البته الاز فروشش که مهم نیست، الازی که در دنیا دیده بشه، خوش فروش باشه، ازش ساخته بشه. فکر کن چرا تا الان اتفاق نیفتاده؟
این یک داستانی است پر آب چشم. حقیقت اینه که ما نیاز به سرمایه گذار داریم و نیازمند هست که به هر حال پولی خرج بشه، و مثلا فیلم 300 رو که این همه ایرانی ها انتقاد کردن بهش، خود من هم یه نقدی برش در صدای ملی آمریکا نشنال پابلیک رادیو گفتم، ولی به هر حال 300-400 میلیون دلار رو اون خرج شده. و دوستان یونانی ما که اینجا هستن مثل ما به فرهنگ باستانی خودشون علاقمند هستن، ولی افرادی هم هستن که بتونن سرمایه گذاری بکنن. و ما در واقع ببینید مثلا یه آکیرا کوروساوا لازم داریم، ولی فقط استعداد نیست. کوروساوا که اون فرهنگ جنگاوری ژاپن رو به اون نحو در اون فیلم‌های زیباش نمایش میده، به هر حال یک فرهنگ حمایت از این هم وجود داره. و توی جامعه ایرانی که در خارج ایران هستن ما نیازمند هستیم که کمک بکنن و یک اینجوری این فرهنگ خودمون رو نمایش بدیم. و فقط این نباشه که فقط اسم ایران روی تلویزیون ها و روی صفحه روزنامه ها هست. هر وقت ما اسم ایران میبینیم پشتمون میلرزه، برای اینکه همیشه اخبار بد هست. ما در واقع نیازمند این هستیم که یک مقدار روی فرهنگمون سرمایه گذاری بکنیم و سعی بکنیم اینها رو نشون بدیم. و امیدواریم که یک قدمی در این زمینه با این کتاب شاهنامه برداشته باشیم و برای این اصلا کل پروژه شاهنامه که آقای رحمانی هم داره دنبال میکنه، امیدواریم که یه مقدار مثلا نمایش عروس نمایش سایه ایشون بسیار بسیار موفق بوده، الان هم روی اینترنت هست، افراد میتونن این رو با یه قیمت خیلی کمی مثلا $4 $5 نگاه بکنن. و داستان زالرود و بس، الان داستان ویژن و منیژر هم داریم درست میکنیم با ایشون. به هر حال سعی میکنیم که این الفبای اساطیری و حماسی ایران رو معرفی بکنیم و امیدواریم که قدم کوچکی برداشته باشیم و یک قسمت بسیار بسیار کوچکی از دینی رو که حکیم توس بر ما داره ادا کرده باشه.
خیلی ممنون. به نظر میاد شما یک روایت عقلانی از فردوسی، یعنی در واقع میشه گفت اون جنبه عقلانی شاهنامه رو به ما نشون میده. مثلا من خودم که داشتم ترجمه شما رو میخوندم گفتم ای چقدر این کتاب عقلانیه، حتی قسمت‌های مثلا اساطیریش هم خیلی عقلانیه. مثلا ستایشی که از رستم میشه، قلوبی که در موردش میشه که خب در یک کتاب اساطیری کاملا طبیعیه، همراه با بعضی وقتا گفتنی که کارهای بدی انجام میده، تو بعضی از حمله هاش به توران آدمای بیگناه زیادی رو میکشه، گهگاهی شاهی داریم در ایران که با اینکه فره ایزدی هم داره یا داشته کارهای احمقانه انجام میده، اصلا شاه احمق داریم. و راست شما ما تا قبل از خواندن شما قطعا هر کس شاهنامه رو بخونه متوجه میشه شما که از خودتا تحلیل ندادین، ولی تا قبل از اینکه کار شما رو بخوام اصلا ما به این نکته توجه نکرده بودم، یا اصلا به ما نگفته بودن که شاهنامه اینقدر یک کتاب علارغمی که حماسیه عقلانی اخلاقی منطقیه.
حالا دو تا مسئله است، یکی اینکه واقعا فردوسی اینطوری نیست، همینطوری که خودتون فرمودی اینطوری نیست که بیاد بگه ایرانی ها خوب بودن، تورانی ها بد بودن، عربا بد بودن، اینطوری نیست اصلا شاهنامه. اگر اینطوری بود یک اثر جهانی نمیشد. این فقط تعریف ستایش از خود نیست. توی ایران بین شاهان ایران ابله، احمق و دیوانه داشتیم، کم هم نداشتیم. کیکاووس یکی از این شاه ها هستش، نوذر یکی از این شاه ها هستش، جمشید شاه بزرگ اساطیری ایران در اثر خودخواهی و زیاده خواهی فره ایزدی خودش رو از دست میده و به همین جهت هستش که ضحاک به ایران حاکم میشه. و گشتاسپ مثلا شاهیست که واقعا در داستان زیباترین داستان تراژیک شاهنامه رستم و اسفندیار واقعا میبینیم که فرد بسیار بسیار خودخواه و خطاکاریست. و از اون طرف در طرف تور قهرمانانی مانند پیران میبینیم که فرد بسیار بسیار موجهی است و انسان و گاهی اوقات ایرانیان رو نصیحت میکنه که این خونخواهی سیاوش از حد گذشته، بیاین صلح بکنیم. و وقتی که این کشته میشه کیخسرو میاد و در میدان جنگ سوکواری میکنه که به کشته شدن پیران. به هر حال اینطوری نیست که ایرانی ها همه خوب باشن، تورانی ها همه بد باشن. این از این جهت، یعنی در واقع یک خیلی انسانی برخورد میکنه به این جنگ. و جنگ ایران و توران در واقع جنگ خانوادگیه، یعنی ایرانیان و تورانیان، تورانیان اسمشون توی اوستا هست، بسیاری اسما مشترکه. مثلا در داستان رستم و اسفندیار شاه ایران گشتاسپه، خب وزیرش جاماسپه، پدرش لهراسپه، اسم شاه توران چیه؟ ارجاسپ. اینا در واقع همشون به اسب، ارجاسپ یعنی اسب ارجمند داره، لهراسپ یعنی اسب تند داره، گشتاسپ یعنی اسب مثلا تنبل و خجالتی داره. اینها معلومه که اسامیه که و اسم ما پشنگ داریم در هر دو طرف، سیامک داریم در هر دو طرف، میبینیم که در واقع اسامی مشترک زیاده.
ببخشید معلوم... الان که صحبت رسید به اینجا معذرت میخوام وسط صحبت ها، این بحثم بعد نیست در مورد حمله یا انتقاد یا تحقیر ترک ها که از توران ایران و ترک ها میگه و خب الان خیلی هم بعضی از دوستانی که اسم خودش رو هویت طلب گذاشتن ایره دستمایه قرار دادن. خود شما هم ترک یا ترک زبان یا آذری هستن، حالا سر کلمه‌اش بحث نداره. منظور فردوسی از صحبتی که در مورد تورانیان یا ترک ها میشه چیه دقیقاً؟
در زمانی که فردوسی داره صحبت میکنه، بارتول به این قسمت تاریخ ایران میگه اینترمتسو، در واقع بین دو تسلط، تسلط اعراب و تسلط سلسله های ترک بر ایران یه دوره خیلی کوتاهیه که مثلا دوره سامانیان و طاهریان و زیاریان و مثلا اینها هستش و اینها ایرانیان در این دوره بر خودشون حکومت میکنن. این دوره است که اون جایی که توران بوده الان ترکان اومدن گرفتن، ترکان قوز مثلا اونجا اومدن گرفتن و در نهایت هم این سلسله ها سلجوقیان، خوارزمشاهیان، بعدم که خود مغولا میان، ایلخانیان، بعد از اون هم بازم سلسله های ترک مثل صفویه و قاجاریه بر ایران حکومت میکنن. اون دوره یک در واقع تداخلی ایجاد میشه بین تورانیان و ترک ها و این از این مسئله. اما داستان این که بعضی ها شاهنامه رو ضد ترک یا ضد عرب میدونن، این ناشی از تصور غلطی که در قرن بیستم به وجود اومده. یک قرائت تقریبا دست راستی از شاهنامه در قرن بیستم به وجود اومد که ارتباط هم با قرائت‌های به اصطلاح مکاتب فاشیستی در غرب نبود، مکاتب در واقع رمانتیک ملی‌گرایی در غرب که این میاد به ایران و این تصویر بسیار غلط از فردوسی و از شاهنامه در واقع باعث یک عکس العملی میشه. یه عده بر اون تصویر غلط در واقع اون که تصویر غلط رو میپذیرن، یه عده میگن فردوسی یاد بپرستیم، شاهنامه مثل قرآن مثلا، یه عده میگن نه این کتاب نجات پرست. هر دوی اینها غلطه. شاهنامه همینطوری که گفتیم به هیچ وجه این، هرچند که ترک ها یا در این دوره تورانیان دشمنان ایران هستند، به هیچ وجه اونها رو همه رو بد نشون نمیده و خصوصیات نژادی برای اینا قائل نیست. یک چیزهایی در شاهنامه هست، مثلا فرض کنید که در حمله در واقع انتقام برای خون سیاوش به توران، در واقع در حمله دوم یک سپهدار بسیار بسیار خودخواه و ابلهی هست به نام توس که در واقع این نافرمانی میکنه از شاه و از زیر راه میره که بالاخره به کشته شدن برادر سیاوش فرود میانجامه که این در واقع سومین تراژدی شاهنامه هستش و این توس هستش که یک سخنان بدی میگه در مورد فرود. این شخصیت منفی این داستانه، اینا فردوسی نمیگه، این شخصیت فردوسی داره میگه و این سخنی هم که این میگه سخنی است از یه شخصیت منفیه، منفی‌ترین، یکی از منفی‌ترین شخصیت‌های ایران این توسه و هرچند که سخن حرفش خیلی زیاد هست، کیخسرو با این به شدت برخورد میکنه و میگه تو از سگی پستر هستی، هست اینو بیرون میکنه از دربار. منظور این هستش که وقتی که ما یه بیت رو از شاهنامه میبینیم باید ببینیم تو دو چیز دقت بکنیم. اول اینکه اینو فردوسی نمیگه، اینو شخصیت فردوسی داره میگه. ثانیا یه شخصیت منفی فردوسی داره این رو میگه و همینطوری که گفتیم مثلا خود سیاوش هم مادرش هم مادر بزرگش تورانیه. پدر بزرگ سیاوش از یک طرف شاه ایرانه، از طرف افراسیابه، این داره با پدر بزرگ خودش داره میجنگه. اینطوری نیستش که جنگ بین ایران و توران و جنگ بین اهریمن و اهورامزدا باشه.
ببخشید چه محدوده جغرافیایی تقریبا؟
ببینید از شرق ایران، از خراسان به اون طرف که میره تا خوتن، در واقع در این اون قسمت شمال شرقی ایران این قسمت تورانه که از این ور محدودش ایران، از اون ور محدودش چینه و این مثلا قرقیزستان یکی از این مناطق، مثلا ما میبینیم افغانستان کنونی جزء ایرانه الان، ولی اون ورای رود جیهون در واقع ماورا اون نهر در واقع میشه یکی از مرزهای طبیعی بین ایران و تورانه. از اون ورم تا خوتن میره که پیران از خوتن هستش. به هر حال میره تا چین و این مناطق کم کم تورانیان جایگزین تورانیان ترک ها میشن و اینها زبان عوض میشه. همونطور که فرض کنید هزارها از گروه های مغول هستن ولی زبانشون فارسیه، در حالی که وقتی که مثلا زبان آذربایجان به ترکی تغییر میکنه خب بالاخره زبانها عوض میشه، ولی این به هیچ وجه جنبه نژادی نداره و این رو ما باید دقت بکنیم که فردوسی اینگونه هرگز نگاه نمیکنه به داستان ایران و توران. بب. یه مثلا یادم رفت بگم در مورد عقلانی بودن شاهنامه، مثلا فردوسی هرگز به اسفندیار نمیگه رو این تن، ولی هرگز این تصور که مثلا شمشیر به اون میزدیم کارگر نمیشده به هیچ وجه این در شخصیت اسفندیار نیست. و اگر که این ناچاره که داستان رو بگه و خیلی متعهد بوده داستان رو بیان بکنه اونطوری که آمده، اگر که بیان میکنه مثلا فرض کنه دیو هست، دیو اکوان دیو هست، یه دیو به اصطلاح شاخدم عظیم چیزی از رستم با این میجنگه، فردوسی میگه تو که این در واقع تو این را پسون و فسانه مخوان، به یکسان روش زمانه مخوان، از او آنچه اندر خورد در خرد دیگر بر راه رمز معنی برد. میگه این سمبولیکه، تو آدمایی که بد هستن در واقع اینا دیو هستن. ببینید وقت داستان رو میگه ولی بعدم خود صدای فردوسیه، این اون شاهنامه منصور او ترجمه به در واقع تبدیل به شعر کرده، منظومش کرده، شاهنامه ابو منصور عبدالرزاق، اون این رو نداشته. این حرف خود فردوسیه که به ظاهر اینا فریب نخور. این داستان اینجاست که عقلانیه، یعنی وقتی میگه دیو، میگه دیو یه من جنبه سمبولیک، من جنبه رمزآلود داره.
در مورد روین تن بودن اسفندیار یا داستان شبیه این صحبت کردیم که بعضن در شاهنامه نیست و بعضی وقتا میبینیم که بعضی چیزهایی که ما فکر می‌کنیم در شاهنامه هست در واقع در داستان‌های عامیانه منسوب به شاهنامه یا در نقالی‌ها هست. اینا مرزی داره یا تحقیق انجام شده که مثلا چقدر از باورهایی که مردم دارن درباره شاهنامه و شخصیت‌های شاهنامه و خود فردوسی زایده افواه و حرف‌های کوچه خیابون و مردم و نقالی‌ها و بعضن کتاب‌هایی هست که تذکره‌هایی که مثلا اشتباه نوشتن، مثلا داستان جهیزیه دختر فردوسی که من نمی‌دونم بالاخره چجوری وارد شده و دامنم تکرار میشه.
بله ببینید، من اون تفاوت خیلی محکم و ستبری که بین شاهنامه و مثلا نقالی و داستانهای عمومی هست اون قائل نیستم. من معتقدم که این اساطیر ما مثل یک رودخانه است، در حال حرکته. فردوسی در یک دوره خاصی اومده یک ورژنی از این رو تبدیل به شاهنامه کرده، ولی این افسانه های 3000 ساله ایران و ایرانی در جریانه. آقای انجوی سه جلد بسیار بسیار خوب از این داستان‌های عامیانه جمع کرده و داستان گشتاس و اسفندیار نمیدونم رستم، به این داستان‌ها هیچ کدوم در شاهنامه نیست، اگر هست به صورت دیگری هستش. در بعضی اوقات همین داستانایی که ما میگیم الحاقی هستن و الحاقی هم هستن، یعنی در اون شاهنامه های اصلی نبودن، اینها یک جلوه از اون صورتهای دیگر این اساطیر ما دارن. همه اینا به نظر من محترم هستن، منتها خب یک ورژن اساسیش در شاهنامه است. در نقالا تومارهای نقالها رو محققین جمع کردن و در اینها خیلی اطلاعات خیلی مهمی هست. مثلا اسم مادر سیاوش در شاهنامه نیست ولی در این تومارها هستش. حتی میگن از کجا اومده، مثلا دختر خواهر گرسیوز بوده از توران و اسمش هم مثلا ماهچهر بوده، مثلا یه هم چیزی. به هر حال منظور اینه که اونها مکمل شاهنامه هستن و باید اونها رو هم ما احترام بدیم.
ظاهرا این سنت نقالی مثل گوسانها یا کسانی که سفر میکردن و برنامه اجرا میکردن، اگه اسمش بشه گذاشت برنامه، خیلی سریع هم مخلوط میشه با شاهنامه و شاید اصلا فردوسی هم از اینا تأثیر گرفته باشه. دارم سوال میپرسم، درسته؟
بله، این مورد بحثه. بعضیا میگن فردوسی فقط منشأش شاهنامه ابو منصوری بوده، بعضیا میگن نه، از شاهنامه های دیگه مثل شاهنامه ابوالمؤید بلخی مثلا ممکنه گرفته باشه، بعضیا میگن حتی از نقال ها پرسیده و از اینها. بعضی جاها خودش میگه من از فلان کس این رو شنیدم، ولی خیلی معلوم نیست. به نظر من اکثریت شاهنامه قطعا از اون شاهنامه ابو منصوری اومده، ولی بعیدم نیستش که از منابع دیگه‌ای هم گرفته باشه. این گوسان‌ها در واقع این نقال‌ها، جالبه که در ایران این هنوز ادامه داره، هنوز البته کمرنگ داره میشه، ولی ما هنوز نقال داریم و این یک سنت زنده است و این هم از جنبه‌های بسیار بسیار مهم شاهنامه است. عشق و علاقه است که ایرانیان به این حماسه ملی دارن. دوست بسیار خوب من، بسیار فرد فاضلی در ادبیات ترکی، جناب حیدر بیات که همشهری ما هم هستن از دهات زنجان، که پدر خودمونم از دهات زنجان هست، ایشون برای من میگفتن که میرفتم سر مزرعه کار میکردم، هر شب میمدم خونه و شاهنامه ترکی رو میخوندم با علاقه. منظور این است که این شاهنامه متعلق به همه است. متعلق به عرب هاست. ترجمه عربی شاهنامه قدیمی ترین نسخه شاهنامه است، خیلی نزدیک به شاهنامه فلورانسه. و نسخه کردی شاهنامه در واقع وجود داره و اونم از این، من با یکی از دوستانم که کردی بلده و این رو خیلی خوب میدونه، داستان‌ها رو مقایسه می‌کردیم. همین که گفتم بعضی داستان‌ها این در اون نسخه کردی کامل‌تر از نسخه شاهنامه اومده و بهش میگن قرآن کردها شاهنامه است. به هر حال یک کتابی است که مورد عشق و علاقه همه اقوامی است که در ایران هستن، چه زبانشون ترکی باشه، چه زبانشون عربی باشه، چه زبانشون فارسی باشه، و مورد علاقه البته همه فارسی زبانان در همه جای دنیا است.
یکی فردوسی پرهیز داشته، حالا البته میگن که هیچ لغت غیر فارسی توش نیست که به نظر میاد که اصلا درست نباشه، ولی بالاخره مشخصه که خیلی پرهیز داشته از بکار بردن لغات عربی و بلکه ترکی و احتمالا سایر زبانها. به چه دلیل بوده؟ چی رو میخواد بگه؟ چون خب از این طرف شما میگین که فردوسی اصلا نجات پرست نبوده، مشکلی مثلا شاید با عرب ها نداشته، خیلی میدونیم که خیلی از ابیاتی که نشانه زن ستیزی و عرب ستیزی و خارجی ستیزی سعدی واقعا الحاقیه، حالا نه اینکه الان بخوام فردوسی رو ببخشید تطهیر کنه، ولی واقعا در نسخه قدیمی، نسخه مثلا مسکو و فلورانس نیست. ولی چرا پرهیز میکنه از آوردن کلمات عربی تا جایی که ممکنه؟
ببینید، اولا که فردوسی قطعا بسیار بسیار غمگینه از حمله عرب، در این شکی نیست، و اون یه تراژدی خیلی بزرگیه. همونطور که در آخر قسمت حماسی شاهنامه نابود شدن از خاندان زال و رستم و اینا با یه تراژدی شدیه خیلی عجیبی تموم میشه. این که میگن شاهنامه آخرش خوشه، من آخر هیچ وقت نفهمیدم معنیش چیه، مگر اینکه یه شوخی باشه، برای اینکه آخر شاهنامه هیچ وقت خوب نیست، چه قسمت حماسی چه قسمت تاریخیش. ولی عرب ستیزی در شاهنامه نیست، ترک ستیزی در شاهنامه نیست، توران ستیزی در شاهنامه نیست. این یک اثری است که ما اگر قرار افتخار بکنیم به شاهنامه، که باید افتخار بکنیم، همین جنبه بی‌طرفی شاهنامه است، همین که چقدر زیبا این داستان‌ها رو میگه. ولی اینطوری نیست که طرفدارانه باشه داستان مثلا ماساژ بده یه خورده روتوش کنه به نفع خودمون. داستان‌ها خیلی خیلی زیباست، ولی اینطوری نیستش که یه عده خوب باشن یه عده بد.
خب سوالیه که پس چرا اینقدر زحمت میکشه که کلمات ترکی و عربی و خارجی رو کم کنه، حالا اگه نگم حذف کنه در شاهنامه؟ البته قاعدتا نمیشه الزاما نتیجه بگیره، الزاما نمیشه گفت که میخواسته مثلا تحقیر بکنه یا مثلا عرب ستیز بوده، ولی بالاخره یک پیامی داشته این همه زحمت برای حذف کلمات عربی یا کم کردنش.
من حقیقتش اینه که شاهنامه رو که میخونم، در واقع همون فصل اول این کتاب رو هم خودم به فارسی درآوردم، اتفاقا من به فارسی سره درآوردم، یعنی من اون زحمتی که شما میگی من کشیدم که یک کلمه عربی درش نیستش. ولی من به نظر نمیاد که فردوسی داره عرق میزه زحمت میکشه. این زبانی بودی که صحبت میکردن مردم. اگرم کلمات ترکی و کلمات بسیار زیاد عربی هم در شاهنامه هستش، برخلاف تصور رایج، عبایی نداره. ولی اون زبان فارسی سره و بسیار زیبا رو ایشون در شاهنامه آورده، و یکی از عللی که به نظر من زبان فارسی در هزار سال اخیر عوض نشده، همینی که شاهنامه در واقع به صورت یک لنگری در اومده که زبان فارسی رو حفظ کرده، و در واقع ما مدیون فردوسی هستیم. برای همین زبانی که من و شما 1010 سال بعد از فردوسی داریم با هم صحبت میکنیم، مدیون این حکیم طوس هستیم.
و فکر کنم خیلی زبان‌های کمی باشن در دنیا که یک گویشورش امروز بتونه یک متن راجع به هزار سال پیش رو با دستخط هزار سال پیش برداره و بخونه. یعنی تا اونجایی که ما می‌دونم مثلا انگلیسی نیست، چینی نیست، خیلی از زبان‌های لاتین و
عربی نیست، آسیایی مثلا. عربی البته نوشتاریش درسته، ولی زبانی که صحبت میکنن اصلا کاملا متفاوته با زبان کلاسیک. بعضی خیال میکنن عربا چون که عرب هستن قرآن رو بهتر از ما میفهمن. یه عربی که باسواد نماشه فقط عربی صحبت بکنه، ممکنه که مثلا مهندس باشه، دکتر باشه، ولی در ادبیات عرب وارد نباشه، قرآن رو 10-20% بیشتر نمیفهمه. یعنی خیلی از ایرانی ها شاید قرآن رو بهتر بفهمن. یونانی اصلا کاملا عوض شده، یعنی یونانی مثلا کلاسیک با یونانی فعلی هم دستورش فرق میکنم، لغاتش. یه یونانی برداره که بی سواد ادبیاتی نداشته باشه، هیچی نمیفهمه از آثار کلاسیک. در حالی که من این که میگم غنیمت بدونید این که فردوسی مال ماست و بعد بخونید، این یک همینطوری که شما فرمودید یک مزیتی که هیچ کس دیگه نداره. در زبان انگلیسی شما برگردیم به زبان عبید زاکانی، این همون زمانیه که مثلا چاسر داره توی کانتربری تیلز رو می‌نویسه. شما چاسر رو الان به زبان انگلیسی ترجمهش رو باید بخونید، یعنی انگلیسیه ولی انگلیسی اینقدر فرق کرده که خودش رو کسی بخونه هیچ کس نمیفهمه. ولی شما الان به عنوان یک ایرانی میتونید اساطیر و حماسه 3000 ساله زبان خودتون رو به زبانی که 1000 سال پیش صحبت میشده بفهمید و در واقع اون فارسی هم که کوروش صحبت میکرده اونم خیلی متفاوت نیست با فارسی ما. اینی که الفبای میخی رو تونستن کشف بکنن این بود که به زبان فارسی باستان و به الفبای میخی که از اکاد و سومر اینا اومده کنار هم دیگه تو این کتیبه ها بوده مقایسه کردن، از اینجا بوده که تازه فخط میخی رو کشف کردن. از شباهت اون فارسی باستان و فارسی کنونی این رو کشف کردن. یک تداومی در فرهنگ ما هست که من تصور میکنم، خیال میکنم، تئوری نمیدم، ولی من فکر میکنم علت این که ایرانی ها اینقدر معتادن، مثل هروینی که بهش نرسه میلرزه و اینا، ایرانیایی که الان در خارج هستن، این که ما اینقدر معتادیم به فرهنگ ایرانی، عمق اینه، تا مغز استخون ما رفته و این مسئله ایست که واقعا حیفه دوستان فارسی زبان در همه جای دنیا که این رو از دست بدن. و من این 4 سالی که این فردوسی رو ترجمه میکردم واقعا در یک خلسه‌ای گذشت، درست مثل این که فردوسی توی اتاق داره با من صحبت میکنه، در مورد زندگی خودش میگه، در مورد پیری خودش میگه، در مورد ترسش میگه،
در مورد زندگی خودش چی گفته. اتفاقا خیلی دوستان هم مایلن بودن که واقعا خود زندگی فردوسی چجوری زندگی میکرد، چون میدونن که خیلی با افسانه و بعضا داستانهای تحقیرآمیز به نظر مثلا توهین‌آمیز مخلوط شده، ولی واقعا خودش چجوری زندگی کرده.
بله، اون داستان نمیدونم سیم و زر و نمیدونم جایزه دختر و اینا همش در مقدمه 4 مقاله عروضی 200 سال بعد از فردوسی نوشته شده و هیچ مبنایی نداره اون داستانهای افسانه هایی هستش. ولی فردوسی هومر نیست. هومر وقتی که میاد ایلیاد و اودیسه رو میگه که میوس اون فرشته بیا من رو تسخیر بکن و از دهن من، از زبان من این داستانهای داستان خشم آکیلیز رو بگو. فردوسی اینطوری نیست. فردوسی یه شاعر، اول هر قصه، آخر هر قصه میاد با زبان خودش صحبت میکنه، میگه درس این قضیه چیه. و خیلی جالبه که اینجا در مورد خودش هم صحبت میکنه، میگه مثلا من 58 سالم شد، من 62 سالم شد، میترسم نتونم تموم بکنم این رو. خیلی خوشحاله وقتی تموم میکنه، میتونه تموم بکنه. و مثلا میگه من در اون قسمت مقدمه شاهنامه به صراحت میگه من مسلمانم، در واقع اسلام و تشیع خودش رو تصریح میکنه. و این ابیات الحاقی نیست، این ابیات جزء شاهنامه واقعیه، به صراحت میگه و به هیچ وجه نمیهراسه که سلطان محمود یا کسانی که دوست نداشتن شیعه ها رو و دشمن میداشتن اینها مثلا مجازاتش بکنن یا بد در موردش صحبت بکنن. ولی از اون طرف جانماز هم آب نمیکشه، به صراحت میگه که من شراب رو خیلی دوست دارم و در یک جایی میگه که شاید دیگه باید کمتر شراب بخورم، برای اینکه پیری یه جور مثل اینه که آدم مست باشه و خلاصه مجانی، خلاصه ما مست هستیم لازم نیست دیگه شراب بخورم. این قسمت هایی که فردوسی از خودش صحبت میکنه، از مرگ پسرش صحبت میکنه که ما میدونیم یک پسر داشته، این خیلی جالبه و واقعا این authorial voice. این رو من سعی کردم در شاهنامه خودم، برخلاف شاهنامه قبلی که ترجمه شده آقای دیک دیویس، این رو حذف کرده. من معتقدم این مقدمه و مؤخره و صدای فردوسی هر جا در شاهنامه اومده، من در ترجمه خودم به صورت نظم در آوردم، یعنی شعر. هر جا که شعر میبینین در شاهنامه من، این صدای فردوسیه که جدا میکنه اینا از من.
چرا در ایران این کار منتشر نمی‌کنه به فارسی که طبیعتاً خب خیلی هم زیباتر در خواهد آمد اگر توسط خود شما ترجمه یا تألیف بشه؟ تصاویر هم که فرقی نداره دیگه، و حالا اگر هم پاپارت و اینها رو ما تکنولوژی نداریم، ولی بالاخره تکنولوژی چاپ عادی رو که داریم دیگه. خیلی سوال هاست برای ما خودمون، سواله که چرا این کار در ایران چاپ نمیشه.
بله، این البته مسئول این برنامه آقای رحمانیان هستن و ایشون بودن که من دعوت کردن، من اومدم ترجمه کردم و ادامه کارشون هم هستش و این یه کاری است که احتیاجی به سرمایه داره و چاپش و اینا هم منم مثل شما چیزی از تصویرگری و اینا چندان سرن، البته من به شما توهین نمی‌کنم، شاید شما بیشتر ولی من گفتم خب این تصویراست که اینجا هستش فقط ترجمه، گفتش که نه تو حالی به این سادگی نیست، خلاصه باید همه چی دوباره صفحه بندی بشه و این حرفا. به هر حال امیدواریم که یک سرمایه به وجود بیاد که ما بتونیم این رو به فارسی هم تهیه بکنیم و به عنوان یه پیشغذایی، به عنوان یک اشتها انگیز به ایرانیان تقدیم بکنیم که با این تصاویر رو هم ببینن و در واقع این شاهنامه برای عصر دیجیتال. خانم شیلا کمبی که مقدمه کتاب ما رو نوشته، اسمش رو اول بردم، کیوریتر قسمت اسلامی نیوز متروپولیتن هستش، میگه این شاهنامه است برای عصر دیجیتال و به هر حال برای همین هستش که جوونا خیلی بهش علاقه دارن.
آقا الان تا وقتی که کار شما انشاءالله به زودی به فارسی چاپ میشه، دوستانی که حالا به هر حال خیلی متخصص یا دنبال کننده حرفه‌ای ادبیات نیستن ولی علاقه مندن، ایرانی هن، فارسی زبانن، یا بچه هایی که سن و سالش کمتره میخوان فرزندانش آشنا بشن، باید چی کار کنن؟ الان خب به هر حال بله درسته، شاید از نظر شما خیلی کار سختی نباشه مراجعه به خود فردوسی و شاهنامه، ولی واقعیت شمیه که خب خیلی از ماها نه وقتش داریم نه اونقدر با واژگان فارسی دری و هزار سال پیش آشنا هستیم و بعضا ترتیب اینا رو گم میکنم. مثلا برای مثنوی خب میدن لب لبا به مثنوی در آمده که آمده یک نفری ابیاتی که خیلی ربطی به داستان ها نداشته رو جدا کرده، جاهایی که قطع وصل میشده جلو عقب میرفت در چسبونده به هم، به قول خودش لب لبا در آورده که میشه اورخان و خیلی از حکایت ها و حرف های مثنوی ساده تر با همون اصالت اصل خان. برای شاهنامه باید چیکار کنیم که بتونیم راحت‌تر بخونیم و همینطور به نسل جدید بدیم که بخونن یا منتقل کنیم؟
اولا که چند نسخه شاهنامه به صورت نثر وجود داره، آقای کزازی یکشو درست کردن، چند تا از اینا هستش، ولی به خدا، به پیر، به پیغمبر، به امام، به هر کی، به مقدسات، این شاهنامه آسونه، وردارین بخونین، هیچ مشکلی نداره. هر 10 صفحه شاید یه کلمه باشه که متوجه نشی. اونی که مشکله اینه که خب اسم تو شاهنامه زیاده و به هر حال آدم ممکنه گیج بشه کدوماش مهمه کدوماش مهم نیست. و برای اینم بازم یک چیزایی هست روی اینترنت، این کتاب ما یه شجرت نسبی درست کردیم که مثلا یه جایی آدم یادش رفت بدونه این پسری کی بوده، این از کجا اومد. اینجور چیزا هم وجود داره توی اینترنت و اینا. به هر حال
بله، یک وبسایتی هم هست، خیلی خیلی دوستان زحمت کشیدن، اونم ما در بخش توضیحات می‌ذاریم که میتونن به صورت گرافیکی یعنی کلیک کنن روی یک شخص ببینن این نسبتش با دیگران چجوریه. ببخشید من گهگاهی وسط حرف شما میام.
نه خواهش میکنم. نه ببین کاملا ببین شاهنامه رو بردارین و بخونین دوستان، هم میهنان عزیز، هیچ مشکلی نداره، بشینین هر شب دو صفحه سه صفحه شون بخونین، یکی دو ساله تموم میکنین. حیفه که این شاهنامه نسخه هزار سال با فردوسی هم سخن بشین و این ارجحیتی است که ما با همه مردم دنیا داریم و مفت مجانی داریم از دست میدیم.
بله، یک پادکست خیلی شنیدنی به نام فردوسی خانی هم هست که دوستان روی سرویس های پادکست گیر میتونن فردوسی خانی رو سرچ بکنن گوش بدن. قطعا کتاب ها و پادکست ها و وبسایت های دیگه هم هست که حالا یا ما اطلاع نداریم یا وقت نیست که از همه اینا اسم ببرم. آقا خیلی متشکرم. آخرین سوالی که ما از شما داریم اینه که هرچند که شاهنامه به صورت مثنوی و در یک بحر نسبتاً ساده سروده شده، ولی چرا این شعر پهلوانی اگر بشه اسمش گذاشت اینقدر سخت گفتنش؟ یعنی ما حتی میگیم سعدی هم در زمانی که میاد یک جوری به تعبیر امروزی پوزدنی بکنه یا بگه که کاری نداره ما هم خیلی راحت بلدیم، حتی سعدی نمیتونه درست درش بیاره. چه رمزی داره؟
سعدی شاعر بزمه، فردوسی شاعر رزم و فردوسی واقعا نابغه بوده. وقتی که اون هزار بیت دقیقی رو میاره آخرش میگه این هزار بیت دقیقی رو من برای این آوردم که بفهمید که خلاصه فرق شاعر خوب و شاعر متوسط چیه. خب این یه نبوغی داره فردوسی که واقعا بسیار بسیار نایابه و خیلی ها این کار کردن. 10-12 تا کتاب دیگری در همین زمینه اساطیر حماسه های ایران در همون موقع ها نوشته شده، مثلا بیسرامین، نمیدونم کوک کوه رنگ، نمیدونم از این کتاب ها خیلی زیاده، فرامرز نامه، اینجور چیزا زیاد هستش. حتی یک اسفندیار نامه بودی که الان اثری ازش نیست ولی مثلا 150 سال قبل بوده الان ناپدید شده. ولی واقعا فردوسی با همه اینا فرق میکنه، کار بسیار بسیار دشواری، هرچند که به نظر آسون میاد، ولی شعر درست گفتن، شعر رزمی مانند فردوسی واقعا کمه و این یه دلیل دیگری است که ما باید شاهنامه رو خودمون بخونیم.
به نام خداوند جان آفرین،
منیجه را از شهر بیرون کردم، دختر امپراتور سر و پای برهنه،
و فردا برایت بلند آفتا من و گرز و میدان افرازیان.
یکی اسم کاوه آهنگر و ضحاک مالوش به گوشش نخورده باشه و از حکایتشون بیخبر باشه.
اسفندیار امیدوار بود که پدر به پیمان خود عمل کند و تاج و تخت پادشاهی را به او بسپارد.
چیزی که شنیدن گفتگوی ما محمود فرجامی بود با وی، یعنی احمد صدری، که قبلا روی اینستاگرام به صورت زنده انجام رفت. این هم جالب یا در واقع ناجالبه که ما یک بار این گفتگو رو انجام دادیم ولی پرید، که در اینجا باید گفت زاک و اژدها هر دو در خاک به، و زاک هم همون یرگه مارک زاکربرگه که مالک فیسبوک و اینستاگرام و واتسپه، و میشه گفت به هر سه اینا هم یک شکم سیر. آقا بره چی بیب مزری؟ خب دیگه شما همین تغییرات اخیر واتساپ رو نگاه کن، بابا علنن داره میگه اطلاعاتتان رو مدزدم مدام به فیسبوک که بده به شرکای تجاریش، همیه که هست از ایز. خلاصه که سر شیرینکاری زاکربرگ گفتگوی ما پرید و ما مجبور شدیم که از آقای سعدی خواهش کنیم که دوباره او گفتگو رو انجام بدیم، که دادیم و از ایشون تشکر مضاعف داشتیم و داریم. و اصلا حالا که جوریه بزن مرشد زنگ به افتخار پهلوان.
This is Francis Ford Coppola. I encountered Shahnameh, the Epic of Kings, several years ago and read it hungrily immediately. I felt I had discovered a treasure at the level of Gilgamesh or the great Homer epics, only this time from ancient Persia. These tales were composed in its present form in about the 11th century by the Persian poet Ferdowsi, and happily fulfilled my expectations with stories and names of great kings I was not actually unfamiliar with, having remembered their mention in the Rubaiyat of Omar Khayyam, which I knew by heart for the purpose of reciting to the young high school girls I wanted to know.
این هم صدای آقای فرانسیس فورد کاپولا بود که داشت در مورد همین شاهنامه و فردوسی و خیام حرف میزد و عرض ارادت میکرد. در جریان هم باشن که این کتاب با مقدمه همین فرانسیس آقا مان صوتی هم رفته، که به هر حال قطعا و یقینا افتخار بزرگی برای داداش گلمان فورده، که اشکالی هم نداره، فورد و پیکان نداره. به هر حال خراسان سفره یه که پهنه، ارادتی بنما تا سعادتی ببری، هر کی مخه هر چقدر که لیاقت داره برداره بره، فقط هل نده آقا، هل نده آبجی، شله که نیست محمد، اینا رو کی آداد اینجه، شله نیست، تمام رفت، قابلامره بذار سر جا. عجب غلطی کرده ما.
Shan was seduced by the descriptions of the event and agreed to make the one day's journey to the lush plain where the festivities were held. The two rode out toward the appointed place, one moved by the dreams of youth and the other nursing dark treason in his heart.
در فاصله بیرون کردن بزرگواران شل دوست، بخشایی از کتاب صوتی گزیده شاهنامه به قلم صدری رشنیدن با صدای مرشد مارک تامسون از صدا پیشه های خوب و چخچخی هومه دور، که حمید رحمانیان روش موسیقی گذاشته و ویرایش کرده. کل کار هم 12 ساعته و متنن از آدیبل گوش بده. بله، این کتابی که وصفش رفت، یعنی شاهنامه The Epic of the Persian Kings، ترجمه یا در واقع باید گفت گزین نوشته احمد صدریه، در پروژه‌ای با مدیریت و تصویرسازی کم نظیر حمید رحمانیان بر اساس نسخه‌های قدیمی شاهنامه، که البته خانم ملیسا همسر آقای حمید رحمانیان هم در این پروژه همکاری داشته و ویرایش کرده. میتونن این کتاب رو روی آمازون بخرن. همینجا هم بگم که این حمید آقای رحمانیان به طور علاهده‌ای کارش درسته و هنرمند واقعا کار درستیه. نمایش سایه‌ای کار میکنه بر اساس شاهنامه بیا و ببین، کتاب بازشو، تصویرسازی، حالا اینا گذشته از سابقه فیلم سازیشه. خلاصه میشه بهش بدون حتی مدرک مویلتس هم شهروندی درجه یک خراسان بداد. ما در موقع درست کردن این اپیزود یک زنگی هم زدم به آقای رحمانیان که یک چند دقیقه هم صدای ایشون رو داشته باشم در این برنامه، نشون به اون نشون که همچی صحبت من گلنداخ فقط 62 دقیقه رو ضبط کردم، خیلی هاشم اصلا ضبط نکردم. حالا البته شما نترسن، همش رو نمیخوام بتپونم اینجا، البته بگو ما دلتام خیلی بخه، ولی تبرکن 5 دقیقه رو گوش بدن که مربوط به این سواله که همبره چی و در مورد همبره چی هم توضیح دادم دیگه. یک سوالیه که در هر جایی بسته به موقعیت یک معنایی داره و در اینجا همبره چی یعنی چجور شد شما که فیلم ساز و گرافیس بودن رفتن سراغ شاهنامه.
بله، این کار از سال 2008 شروع شده و علتش هم میدهش که ما میخواستیم یک پروژهی درست بشه که مثلا نقاط قوت فرهنگ رو به جامعه غیر از ایرانی نشون بدیم، به خاطر اینکه این 40 سال گذشته هرچی اتفاق داره میفته راجبه مشکلات ما هستش که ما چه مشکلی داریم، اینجا چه ایرانی داره، ایران چیه، چقدر بعد فلان، و حتی آرتیستایی هم که میان وسط آرتیست های اکتیویست هستن و کسی هم که بهشون به اصطلاح جایگاه سخنرانی و به اصطلاح بهشون سر تریبون داده میشه اکتیویست آرتیستن، کسی هن که منتقدن، این نگاه نقادانه دارن به جامعه حاضر ایرانی و به اصطلاح روی مسائل کارنت افر، مسائل روز ایران نقد میکنم. من تو ذهنم بودش که بیام یه پروژهی درست بکنم که روی نقاط قوت فرهنگ تأکید داره و من چون به عنوان کسی که کار فیلم سینمایی کردم و تحصیلاتم توی گرافیک دیزاین هستش، بعد کار انیمیشن کردم، بعد یه سری کارهای نوشتاری انجام دادم، اینا فکر کردم که این دنیای تصویری که ما توی خاورمیانه داریم توی این 600 سال گذشته همه تحت تاثیر مکاتب ایرانی بودن. روی این حساب من فکر کردم خیلی خوبه که این دنیای تصویری دیده بشه که نقطه گفتم مثلا قوت فرهنگ ما هستش و ادبیات، و فکر کردم که شاهنامه میتونه وسیله نقلیه خیلی خوب باشه که این دنیای تصویری رو ما حملش بکنیم. روی این حساب با به اصطلاح الهام گرفتن از خود آقای شخص آقای ابوالقاسم فردوسی من اومدم این شیوه تصویرسازی رو بهش پرداختم، چون خود قصه های شاهنامه رو که فردوسی خودش از خودش نگفته که این اومده قصه هایی که قبلا بودن رو جمع‌آوری کرده یا شاهنامه ابومنصوری دیگه، حالا به طریق اینا رو اومده دوباره با یک روش بسیار زیبایی اینو به نزد درآورده و این رو به اصطلاح ماندگار کرد قصه. من گفتم من این کارو بخوام بکنم با دنیای تصویریمون، اومدم تمام ایسی بالای 8000 قطعه شما قطعه مینیاتور و لیتوگراف از اواخر قرن 15 تا اواخر قرن 19 میلادی هر کجایی که تحت تاثیر مکاتب ایرانی بودن من اینا رو جمع‌آوری کردم، از گوش و سیبیل و نمیدونم صورت و دست و پا و اینا و هر سر و اینا رو شروع کردم دوباره به همدیگه وصل کردن و یک ترکیب بندی جدیدی که به سلیقه قرن 21 در بیاد اینا رو گرفت گفتم اینا رو اینجوری تصویر سازی کردم. این قدم اولی بودش که ما برداشتیم و این رو از اینجوری که گفتم آقای صدرم دعوت کردم اومدن توی پروژه به اتفاق خانم هیبارد این متن رو در آوردن که خیلی هم جالب عذاب داریم و این پروژه به این صورت در اومد و یه پابلیشر یه پیرمرد بسیار بسیار نازنینی هم اومد وسط به عنوان پابلیشر، چون ما اول که شروع کرده بودم می‌خواستم کتاب دیجیتال درش بیارم و کتاب پاپ اپ بوک، کتاب بازشو اول بله. خلاصه من نزدیک 4 سال بالای 10000 ساعت تایم زده شده که این تصویرسازی رو انجام بشه، اون کتاب اولیه، و اینم که شما سوال کردین که چرا رفتی، واقعا یک عشق و علاقه ای هستش که به فرهنگ داشتم و یه احساس مسئولیتی بودش که به عنوان شهروند جدید این ور دنیا که یه کاری بکنم که مردم آگاه بشن با قسمت‌های خوب ما، نه که دائم راجع به بدیامون بشنون. و خوشبختانه موفقم بوده تو این 12 سال گذشته ما 8-9 تا پروژه درست کردم همه در برابر یعنی اون به اصطلاح بر اساس قصه‌های شاهنامه و بر اساس به اصطلاح مکاتب مختلف تصویرسازی ایرانی که از مغول هند هست تا سیطره عثمانی ها که به اصطلاح دریای مدیترانه هستش که ما توی 600 سال همه یه جا هستیم. مثلا این کتاب منو هم هندی ها دوست دارن، هم عربا دوست دارن، هم ترکا دوست دارن و هم حتی مثلا ژاپن. مثلا من کارهای شوامو نمیدونم دیده باشین، کارهای سایه بازی که انجام میدم مثلا تو چینی و ژاپنی و اینا، اصلا عاشق این کارم به خاطر اینکه ما دنیای تصویریمون خیلی شبیه همه تو اون قسمت.
این کتاب شاهنامه رو همونجوری که گفتم میتونن روی اینترنت سفارش بدن، البته اگر خارج ایران هستن، متاسفانه هنوز داخل ایران نیامده و امکان خریدش هم نیست، ولی ما شدیداً و عمیقاً و حتی عنیفاً یعنی به عنف توصیه میکنم که اگه ناشرن یا دستتا به ناشر آبرومندی میرسه یا مهمتر از همه اینها سرمایه، پول، پیسه، مانی، ریال، تومن اینا رو درن، یک اقدامی بکنن برای انتشار نسخه فارسی این کتاب در داخل ایران. حالا یا خودتا منتشر کنن یا حمایت مالی بکنن یا سفارش بدن یا حق و حقوق رو بخرن مثلا از آقای رحمانیان، خلا از این کارا دیگه. چرا؟ چون علارغم کوشش‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و دینی حکومت در این 40 ساله هنوز مردم ایران نه فقط از ایران متنفر نرفتن، بلکه عاشق خودشو، فرهنگشو، ادبیات فارسیشو، اسطوره‌هاشو، حضرت فردوسیشو، شاهنامهش هم هستن. در نتیجه یک گوشه از کارهای فرهنگی که صدها نهاد فرهنگی انگل و فشل در این مملکت با بودجه‌های آنچنانی قرار بوده بکنن ره شما بکنن، چون اونا هیچ وقت کارا رو نمی‌کنن. یعنی اونا اگه چوبی لای چرخ نذارن یا چیزی رو بدترش نکنن قطعا بهترش نمیکنن، و شما با این کاری که میکنن میتونن اگر خدا و امام رضا بخن یک اقامت دائم یا حتی شهروندی خراسان رو هم نصیب خودتا بکنن. حالا دیگه کار فرهنگی که جای خودش.
تا زور داری تیر بزن بازوی سیاد موکفتر جون سخت و آسان نمیافتم گفتم که به پایت نخل خارم و امشار
خب اگه پادکست مرتبط هم میخواین که فردوسی خانی هست. این پادکست کار آقای امیر خادمه که هرچند یک مقداری کلوفت و اصا قورت داده حرف میزنه، ولی نباید با امیر خادم کشتیگیر مشهدی اشتباهش گرفت. این آقای خادم به جای روی دوشک و اینا روی ادبیات و خصوصا شاهنامه کار میکنه و در حدود این 3 سالی که از راه اندازی پادکستش میگذره 162 اپیزود تهیه کرده که هر قسمت بین 40 دقیقه تا 1 ساعت معمولا هست. زیادم خودش رو درگیر موسیقی و ادیت و محمد و اینا نمیکنه، عوضش هر بار خوب به یک داستان یا یک شخصیتی یا یک موضوعی از شاهنامه میپردازه و واقعا محتواش خوبه. تو اپیزود قبلی توضیح دادم دیگه در مورد پادکست سازیه که اگر محتوای خوبی سراغ دارن یا تو ذهن دارن یا میتونن تهیه بکنن خیلی خودتا درگیر مسائل فنی نکنن. حالا البته یک مقدار سلیقه بیشتر میشه به خرج داد، یک جایی یک نکاتی رعایت کرد. مثلا ایشون در توضیح پادکستش مینویسه پادکست برای دوستداران مبتدی شاهنامه و این مبتدی هر بار که مخاطب میشته مخوره تو سرش. نمیدون بریش بابا دیگه، کسی که 150-60 قسمت مفصل شاهنامه خانی رو با شرح و تفصیلات و توضیحات دنبال کرده مبتدی نیست دیگه. اگرم این دوستدار مبتدی شاهنامه باشه لابد فقط خود جناب شاهرخ مسکوب دوستدار حرفه‌ای شاهنامه‌ایه. راستی حرف زنده یاد مسکوب رفت که واقعا یکی از بزرگترین و خاص‌ترین شاهنامه پژوهای ما بودن و این اینجا بگم که خوشبختانه میتونه روی اینترنت فایل صوتی بعضی از کلاس ها و سخنرانی های ایشون رو درباره شاهنامه بشنوه.
امروز
امروز صحبت میکنیم به طور کلی راجع به حماسه، البته خیلی خیلی مختصر. زمان حماسی، البته این چیزی که من میگم مربوط به هگله و در استتیکش، زمان حماسی زمانیه که اقوام در حال تشکیل شدن هستند. روایت حماسی یا شعر حماسی مربوط به یک چنین دوره هست از تاریخ تحول اجتماعی انسان. لوکاش هم همین مسئله رو، البته همین نوع دید رو و همین برداشت رو بعدها توی تئوری رمانش تکمیل میکنه و بعدها هم البته میدونید که عقیده داره که حماسه جدید، دوره حماسه البته سر اومده، حماسه پهلوانی و حماسه جدید رمانه، یا از اون بر بگیم رمان حماسه بورژواست عقیده اون. در مورد این نظر هگل که حماسه نه فقط ادبیات البته بلکه فرهنگ اقوامی هستش که روایت حماسی فرهنگ اقوامی هستش که در حال شکل گرفتن و ساخته شدن یا فرمسیون هستن، ایلیاد و اودیسه نمونه است، به اوولف انگلوساکسون ها نمونه دیگه است، نیبلونگلید همینطور، شانسون درونان همینطور، و دو تا حماسه خیلی بزرگ، شاید بزرگترینش از نظر حجم و از نظر اعتبار هم از بزرگترین، دو حماسه هندی رامایانا و مهابهاراتا، شاید بد نباشه از بابا قورقود ترک ها هم اسمی ببرم که روایت حماسی اوناست و در قرن 19 هم جمع‌آوری شد.
صدای آقای شاهرخ مسکوب رو شنیدن از سلسله درس گفتارهای ایشون که خانم سرور کسمایی به طور تقریبا کامل روی یوتیوب گذاشتن و در دسترس همه هست. دم ایشون گرم. البته خوشبختانه منبع و کتاب و فایل صوتی و ویدیو و اصلا خود شاهنامه پژوه درجه اول کم نداریم. استاد جلال خالق مطلق هم که دیگه در اوج هستن و حالا بگذرم از حرف دور نیفتیم. خلاصه گفتم این نکته هم بگم که به نظرم رسید این مبتدی صدا کردن مخاطب شاید خیلی جالب نباشه. یعنی آدم نباید به رو بیاره. خب شما ببینین از نظر ما اکثر شنونده های این شب چراغون هم در واقع، یعنی ناراحت نره نا، ولی خب راستش رو بخین شما هومنشین مبتدی خراسانه والا، ولی ما که هی بروتا نمیارم، یعنی اصلا بروتا نمیارم. حالا که چی؟ مثلا از ما چیزی کم بره شما به درجه هومنشین عادی یا حتی هومنشین خاص خراسان برسن یا بیارم تا در حد بالا؟
چه شب وقت مدوزم چی
شما به اپیزود 17 شب چراغون گوش دادین که در دی ماه سال 99 منتشر رفت. ما محمود فرجامیان و با یاری محمدی برنامه رو به گوش و مغز و دل و نمیدونم بلکه سایر اعضا و جواره شما میرسونه. مشخصات کارهایی که استفاده کردیم و همینطور پیوند پایگاه غیر موشکی شب چراغون رو در بخش توضیحات میذاریم. رخصت.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.